سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از راه‌ها را در ولایت‌های غور، دایکندی و میدان وردک برای ترافیک باز کرده است. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت ناوقت روز شنبه 11 دل و در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راه‌ها در این ولایت‌ها به دلیل بارش برف و طوفان به گونه موقت مسدود شده بود. در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تا روز چهارشنبه بارش برف و باران سنگین پیش بینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راه‌ها بسته می‌باشند. یکی از این مسیرها شاهراه سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل می‌کند. این شاهراه به گونه وقفه‌ای باز می‌شود، اما هر لحظه امکان بسته شدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگ‌ها بارش برف پیش بینی شده و هوا تا منفی 15 درجه سرد است. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان از رانندگان خواست که هنگام سفر در مسیرهای برفی و صعب العبور لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چین برای وسایل نقلیه همراه داشته باشند. این در حال است که به تازگی ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. در سال آینده 1405 شمسی 30,000 سهمیه برای ادای مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز شنبه 11 دل و در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. با گفته وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می‌رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. رسانه‌های ایران روز شنبه 11 دل و گزارش دادند که انفجار شدید در ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است. ساعات پیش از آن نیز گزارش‌های درباره وقوع یک انفجار در اهواز مرکز ولایت خوزستان منتشر شده بود. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. و نوشته خبرگزاری اسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است. در پی انتشار برخی گزارش ها در مورد ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه نیوز رسانه مربوط به این سپاه ترور فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است. ساعت بعد دو مقام اسرائیلی بر رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقش نداشته است. در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی‌های جنگی تعداد قابل توجه طیاره‌های جنگی را در منطقه مستقر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است و گزارش خبرگزاری رویترز چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می شود. و تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یکشنبه 12 دل و به مساف ایران می رود. این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. افغانستان در حال حاضر در صدر گروه دی قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزیا را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزیا را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده است. مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که خود اهل ایران است گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود. افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جام 8 تیم برتر را یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سر تیم این گروه را مشخص خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. در حملات هماهنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که اصولنامه جزایی طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض می کند.
یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب می شود این است که عصوبت و انتقام تبدیل کند به یک دار.
و شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که با افزایش محدودیت های طالبان کاروبار آنها به شدت کاهش یافته است.
کاروبار طبعاً از سابق که تا ولی کم تفاوت کرده کم شده، یکم قدرت از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که می خواهند که نباید مثل سابق برسته ایلا را بزنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالت بلوچستان پاکستان یک روز نارام را پشت سر گذاشتند. در حملات هماهنگ دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی.
در 12 شهر به شمول کویته حملات مسلحانه هماهنگ و انفجارها رخ داده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان یا ISPR ناوقت شنبه شب در اعلامیه تایید کرد که در این حملات 15 تن از نیروهای امنیتی پاکستان و 18 غیر نظامی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که دست کم 24 افسر پلیس نیز زخمی شدند. شمار زیادی از زخمیان حملات روز شنبه 11 دل و به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. در میان آنان عنایت الله 34 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
فایر شروع تر طرف دورد مچری
تیراندازی شروع شده بود. مردم به هر طرف فرار میکردند. یک پلیس شهید شده بود و یکی دیگر زخمی. با کمک یک دوست پلیس زخمی را بلند کردیم و با کمک نیروهای پلیس او را به یک مرکز نظامی بردیم. وقتی از مرکز نظامی بیرون شدم خودم هم هدف مرمی قرار گرفتم و زخمی شدم.
بس چلا جاؤ تو مجمع گولی لگ گئی.
مقام های پاکستان افزودند که در حملات متقابل و عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و پلیس دست کم 67 مهاجم مسلح کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گروه و شاخه وابسته به آن قطعه مجید برگید از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه آگوست سال 2025 در فهرست سازمان های تروریستی خارجی شامل شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز اردوی آزادی بخش بلوچ ادعا کرده است که 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان در دیدار با خانواده ها و بستگان کشته شدگان و زخمیان گفتند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت. ویدیوی از بوکتی و نقوی نیز در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود که در آن با صدای بغض‌آلود با خانواده یکی از قربانیان صحبت می کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سراسر بلوچستان به شمول کویته در تاریخ 31 جنوری اینترنت و خدمات موبایل قطع بود، راه‌ها مسدود و نیروهای افسی یا سرحدی در نقاط مختلف مستقر بودند. به همین دلیل آمار دقیق تلفات مشخص نیست. افراد مسلح در سراسر بلوچستان به ویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی، گوادر و دیگر ساختمان‌های دولتی و نقاط مختلف آن حمله کردند. این حملات اماهنگ و انفجارها روز شنبه در حال رخ داد که اردوی پاکستان روز جمعه ادعا کرده بود در بلوچستان عملیات انجام داده و دست کم 41 مهاجم را کشته است. سخنگوی ایالت بلوچستان شاهد رند نیز اندک پیش از آغاز حملات روز شنبه گفته بود که آنان در دو روز گذشته دست کم 71 مهاجم مسلح را کشتند. سردار اختر منگل وزیر اعلی پیشین بلوچستان در صفحه ایکس خود نوشته است که وضعیت در این ایالت به شدت نگران کننده است. او افزوده که در تمام عمرش اوضاع بلوچستان را تا این اندازه بد ندیده است. بلوچستان با وجود آنکه سرشار از منابع طبیعی و بزرگترین ایالت پاکستان است، همزمان فقیرترین و کم توسعه یافته ترین ایالت این کشور به شمار می رود. این ایالت که با افغانستان و ایران مرز طولانی مشترک دارد، دهه هاست شاهد نارامی ها بوده است. مقام های امنیتی پاکستان ادعا می کنند که در نارامی ها و حملات اخیر بلوچستان، گروه های مسلح مورد حمایت هند که آنان از آنها به عنوان فتنه الخوارج و فتنه الهندوستان یاد می کنند دست دارند، ادعایی که مقام های هندی آن را رد کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تشکر از شما آقای فزیز. شنونده های عزیز سلام و درود بر شما.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با منحل شدن اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی میگویند با وجود مستند و دقیق بودن گزارش های سیگار، مشخص نبودن راه های حل عملی در این گزارش ها و به توجه حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان نسبت به یافته‌های آن سبب شد نقش این اداره در مهار و جلوگیری از فساد چندان روشن و مؤثر نباشد. سیگار که روزشان به 31 جنوری به عنوان یک نهاد مستقل به فعالیتش پایان داد، در جریان نزدیک به 17 سال گزارش‌های متعدد را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان حیف و مال شده است. استاد بشیر دودیال کارشناس اقتصادی در این مورد اما به رادیو آزادی گفت که مشخص نکردن راحل ها در گزارش های سیگار یکی از مشکلات اساسی بود که باعث شد این گزارش ها جنبه عملی پیدا نکند.
او گزارشون دقیق بود.
وای میگوید گزارش های سیگار تا حد زیاد دقیق بود، اما متاسفانه در نهایت در ایجاد شفافیت مؤثر واقع نشد، زیرا در گزارش های خود حتی راحل ارائه نکرده بود. مشخص نکرده بود که چه کسانی مقصرند، چه کسانی باید بازداشت شوند، چه کسانی فساد کردند و چه کسانی باید محاکمه شوند. به همین دلیل مؤثریت آن زیاد نبود. شماره از کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه مشابه دارند و میگویند که حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان اساساً به گزارش‌های سیگار توجه جدی نمی‌کردند. اسدالله ندیم یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت
گزارش‌ها بسیار عینی بودند، واضح بودند، مستند بودند و رنگ بوی سیاسی نداشت. اما متاسفانه گزارش های سیگار از طرف دولت های وقت امریکا جدی گرفته نمی شد و از سوی دولت وقت افغانستان کاملا نادیده گرفته می شد، اغلب رد می شد، توجه نداشت به نکاتی که سیگار اشاره می کرد چون مقامات خودشان دخیل بودند در این پروسه.
او می گوید که حکومت جمهوری پیشین افغانستان باید در کنار سیگار یک اداره موازی ایجاد میکرد تا روی تمام موارد مستند شده از سوی سیگار تحقیق و بررسی صورت گیرد و از این طریق میشد تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در آخرین گزارش خود که ماه گذشته منتشر شد گفت که کنگره ایالات متحده از سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کنگره آمریکا ایجاد شده بود.